بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولأمرك لأقومن ولا يكون نكرة إلا مع الفائدة. بحث در مواضع وجوب حذف خبر بود، سه موضع را عرض کردیم، موضع چهارم آخرین موضع از مواضع وجوب حذف خبر باقی ماند. ایشون مثالش رو مطرح کردن، لعمرک لعقومن نه، توضیحاتش رو دوستان عنایت بفرمان تا رد بشیم. در جایی که مبتدا دو خصوصیت را، دو شرط را با هم دارا باشه، اولا صریح در قسم باشد، ثانیا بر سرش، یعنی بر سر این مبتدا، لام ابتدا داخل شده باشد. مثالش هم مثالی که ایشون میزنن، لأمرک لأقومن، لأمرک لأقومن، این امر همون چیه؟ بله؟ همان امر است که هم مفتوح العین هم مذموم العین استعمال داره، لکن در سیاق قسم مفتوح العین استعمال می شود. یعنی وقتی که میخواید در مقام قسم استعمال بکنید عمدتا این حرکت رو داره. لأمرک لأقومن در حقیقت محتوای معنویش اینه، حالا ترکیب میکنم ترجمه ادبی هم خواهیم کرد، یعنی قسم به جان تو، لأمرک یعنی قسم به جان تو که لأقومن، من خواهم ایستاد، خواهم ایستاد. خب ترکیب این عبارت چیه؟ امرک امر مبتدا است که کاف هم مضاف الیه، کاری بهش نداریم. این لام هم لام ابتداه، بر سر مبتدا لام ابتدا آمده است. لام ابتدا لامی است که دلالت میکند بر معنای تأکید در یک مواضع خاصی استعمال میشود، از جمله بر سر مبتدا، در ناحیه خبر انه، در جایگاه های استعمال می شود، گاهن احکام ادبی خاصی هم در او مترتبه که کار نداریم به این موارد. یکی از خصوصیاتی که لام ابتدا دارد چیه؟ صدارت طلبه. پس لامرکه امر مبتدا، بر سرش لام ابتدا آمده است، خبر این مبتدا چیه؟ بله؟ خبر این مبتدا یعنی لعقومن نه جواب قسم خبرش باشه، یعنی در این که خبر است جواب قسم باشد میشه؟ اگر اینجور باشه که دیگه محذوف نیست، ما موارد چی رو داریم میخوریم؟ وجوب حذف خبر رو میخونیم دیگه، درسته؟ ببینید لأمرک ما در ساختار قسم دقت کنید، ما در ساختار قسم یک جمله قسم داریم، یک جمله جواب قسم. میگه من احساس کردم شاید نیاز نیست بخوایم اینا رو به عنوان مقدمه مطرح بکنیم، میشه دو کلمه یه مثال زده دیگه، خیلی وقت نمیشه روش گذاشت. جمله قسم ممکن است فعلیه باشد، ممکن است اسمیه باشد، که فعلیه هم باشه گاهی مذکوره، مثل چی؟ بله، اقسم بالله، خود قسمه، خود جمله قسم است، اقسم به، این اقسم فعل است. مثلا میگید اقسم بالله لأفعلن کذا، قسم به خدا من فلان کار انجام میدم. این اقسم بالله جمله یک قسمه فعلی است. گاهی هم ممکنه فعلیه باشد محذوف باشه، مثلا میگید والله کذا، این فعلش مقدره. گاهی هم جمله یک قسم، بفرمایید جمله اسمیه است، این جمله یک قسم، اما در کنار جمله یک قسم ما جمله جواب قسم داریم. ما دو تا جمله هم که در حقیقت جمله قسم میاد جواب قسم رو چکار کنه؟ تأکید بکنه. یعنی شما میخواد بگید من فلان کار انجام میدم، بعد قسم میخورید میگید قسم به خدا فلان کار انجام میدم. چرا قسم میخورید؟ که بگید حتما انجام میدم. این قسم معناش اینه دیگه، معناش اینه که من حتما این کار انجام میدم، تأکید میکنه محتوای جواب قسم رو. این لعب من نه جواب قسمه، لعب رو که جمله قسمه، جمله جواب قسم داخل در جمله قسم میتونه باشه یا نه؟ نمیتونه، باید جمله جدایی. خب لعمر رو که امر شد مبتدا، این مبتدا خبر محذوفی دارد، با اون خبر محذوف مجموعا میشن جمله، این جمله میشه جمله قسم، این جمله میشه جمله قسم. بله خبر محذوف ما قسم است، قسمی مثلا، یعنی لعمر رو که قسمی، حیات و جان تو قسم من است. لعمرک قسمی، حیات تو جان تو قسم من است، که نتیجه معناش این میشه که من به جان تو قسم میخورم، حیات تو قسم من است که من نیستم. خب پس مطلب به فراز اول روشن شد. ما دو شرط گفتیم، مثال زدیم، بعد توضیح دادیم در ترکیب چطور این خبر مقدره. فراز دوم استدلال، دلیل بر این که چرا خبر محذوفه، اون هم حس وجوبی. علتش رو از مواسقه دوستان باید آگاه باشن. چرا؟ چون گفتیم مبتدا صراحت در معنای قسم داره، این هیچ احتمال خلاف قسمی درش نمیره. کلمه امر در این مقام فقط در چی استعمال میشه؟ فقط در ساختار قسم استعمال می شود، و همین خود یک قرینه قطعیه ایست بر اون خبر محذوف. وقتی میگید لعمرکه، این لعمرکه قسم می دیگه، لعمرکه قسمی. و چون وجوه و روشنی خبر در اینجا به حد بسیار زیاده است، بدون این که اگر خبر ذکر بشه و لغز میشه این ذکر، جایز نیست ذکر بشه چون اگر ذکر بشه فقط لغز در میاره. این هم فراز دوم، درست مثل کون عام که میگفتیم چون خیلی روشن است ما ذکرش نمی کنیم، چون فقط لغزیت در میاره. نکته سوم، فراز سوم، گفتیم مبتدا صریح در معنای قسم باشه. خب این احتراز از چیه؟ مثلا چه مبتدایی داریم صریح در معنای قسم نباشد؟ مناسبت ما قسم البته داشته باشه، خب خیلی مبتدایی داریم ربطی به قسم نداره، مثلا میگیم زیدون، اینکه ربطی به قسم نداره. اما مبتدایی که مرتبط با قسم باشه اما صراحت در معنای قسم بفرمایید نداشته باشه، اینها خارج میکنه. مثلا میگیم عهد الله، عهد الله الفاظیست که در زبان عرب استعمال میشه. خب عهد الله این کلمه در زبان عرب منحصرا در ساختار قسم استعمال نمیشه، اما که میشه استعمال بشه، بگید عهد الله قسمی، یعنی خبر این قسم باشه، اما احتمال دارد خبر امور دیگر هم مثلا باشد عهد الله ذمتی، چون میدونید این مفاهیم، دقت کنید این مفاهیم از جهت هم عرفی و هم احکام مترتب بر اون متفاوته. یه وقت از انسان عهد میبندد، یه وقت از قسم میخورد، اینا ممکنه احکام شرعیش هم مثلا اگر قسم بخورد قسم رو بشکند ممکنه یک کفاره خاصی داشته باشه، که اگر عهد باشه عهد شکسته باشه با اون تفاوت بکنید. الفاظ میدونید، الفاظ در انشائیات و صدور احکام خیلی اثر بخشن، شما با یه کلمه به اتو که من مثلا این رو میخوام به شما بفروشم، ملکیت از من منتقل میشود، در شما چی میشه؟ ایجاد میشه. الفاظ خیلی مهمه. با یه کلمه انکحتو قلقه ازدواج و زوجیت برقرار میشه. نظر کلمات مهمند. اینو اشاره کردن که دوستان بگن حالا مثلا حالا عهد الله با لعمرکه با همسال اینا چه فرقی میکنه؟ فراش همین چیزاست بگه. عهد الله قسمی یا عهد الله ذمتی یا عهد الله علیه، عهد خدا بر عهده من است. اینجا خبرها متعدد در اینجا در تقدیر باشه، احتمالات متفاوته. وقتی احتمالات شد متفاوت، صراحت در معنای قسم پیدا نمی کنه. چون صراحت ندارد، ما قرینه خاصی نداشته باشیم نمیتونیم حذف کنیم. پس اگر قرینه داشته باشیم دیگه واجب به حذف نیست، جایز آن حذف. عهد الله مثلا یک کسی ممکنه بگه اصلا بخواد خبر بده، بگه عهد الله یجب الوفا به، عهد خداوند وفای به او واجب است. عهد الله شرطی، عهد الله فی ذمتی، عهد الله علیه. اینم از این نکته. یه نکته دیگه عرض کنم بعد بشین، ما چرا در اینجا خبر را محذوف میگیریم، مبتدا را در تقدیر نمیگیریم؟ بگیم مثلا این قسم مبتدا محذوفه، عهد اون لعمرکه بشه چی؟ بله خبر مثلا مذکور. علتش هم علت معنوی، حالا در قاعدتانی که در چند سطر بعدشون دارن ان شاء الله برسیم اگر عرض کردیم اینجا روشن میشه. از جهت معنوی این چیزی که محذوف در اینجا مناسب مناسبت بیشتری داره که چی باشه؟ خبر باشه. جدا از اون نکته لفظی داریم، لام ابتدا لامی است که در ساختار جمله اسمیه فقط مبتدا و خبر در حالا این و اینا بحثای دیگری داره، برتر چی میاد؟ برتر مبتدا میاد چون صدارت هم داره. برتر خبر جمهور آقایان قبول ندارن، ولی اینکه مقدم هم بشه خبر، این مثلا در زیدون قائمون شما بگید لر زیدون قائمون، اگر بخواد لام ابتدا استعمال کنید، جایز استعمال لام ابتدا در موارد مختلف، اما نمی کنید بگید لقائمون زیدون. بذار لام ابتدا که بر سر این کلمه آمده است نشانگر اینه که مدخول لام ابتدا چیه؟ مبتدا است، خبر در تقدیره. تمام شد. این از مواضع وجوب حذف خبر. مواضع هم وجوب داره، وجوب حذف مبتدا ابن مالک در الفیه هم مطرح نکرده است، اما چون خود جناب سعودی در اونجا آخر کار میاد مواضع وجوب حذف مبتدا رو برای شما میشماره، دیگه انشاءالله منتقل میکنیم در اونجا دوستان خواهند دید، ولی اینکه لاولا و مثلا در باب نعم و بعثه ایشه خواهید دید، ما در نعم و بعثه انشاءالله رسیدیم اونجا عرض خواهیم کرد. 3-4 مورد حد اقل داره که خواهید دید انشاءالله. ولا امر کل اقو من نه ولا یکون نکرتن الا مع الفائده. این عبارت رو هم توضیح بدم تا بحث مبتدا تمام بشه وارد خبر بشیم انشاءالله. این صلوات بفرستم دوستان. اصل در مبتدا آن است که معرفه باشه و نکره بودن خلاف اصله. حتی بعضی که دقت دارند، یه تو پرانتز دقت کنید من بعد توضیح میدم، میگن اصل در مبتدا اینه که معروف باشه. اگر اشتباه نکنم سویتی در عبارت خودش این تعبیر رو داره، نمیگه معرفه، میگه چی؟ میگه معروف باشه. حالا چه فرقی است؟ کم کم براتون روشن میشه. پس اصل در مبتدا اینه که معرفه باشه، نکره بودن خلاف اصله. چرا؟ دلیل این اصل چیه؟ خب مبتدا چه است؟ من اگر به شما بگم مبتدا رو توی یه جمله برای من یه توضیحی بدید چی میگید؟ بله؟ مبتدا اون چیزی که ما هم ازش خبر بدیم دیگه، یعنی بر اون حکمی را وارد کنیم، بر اون معنایی را حمل کنیم. خب اون چیزی که مطلوبه حکم بر امور معینه و معلومه است، یه حکمی بر امور غیر معلومه. بله؟ طبیعتاً شما باید اون چیزی که میخواید برش حکم وارد بکنید خود اون رو بشناسید، تا اگر حکمی میخواییم بیان بکنیم حکم اثری داشته باشه، فایده یه برش مترتب بشه. من یه کسی بیاد برای باز کنه بگه مثلا رجلون مثلا مات فاکه همتون قچلن این سیری خورده شد، یه رفیقی به کسی دیگه نمیشه اخباری بده، خب الان تو نفس شما چی ایجاد شد؟ بله؟ یک نوع من تغییر بکنم اشمعزاز در مقام مفاهمه دیگه، این خیلی این جمله رو اصلا نمیپسنده انسان. حالا فاکه هستن اوکلت مثلا، یه سیبی خورده شد، خب در روز خیلی سیبا خورده میشه، چه اثری داره؟ مگر اونه تصویر بکنیم یه نکته مورد خاصی اثری داشته باشه، این قضیه اشکالی نداره، اما نه حالت طبیعی. لذا اگر بخواهد فائده مترتب بشود بر اخبار، بر یک جمله بیان یک جمله فائده مترتب بشود، حالت طبیعی اینه که مبتدا شناخته شده باشه، مبتدا شناخته شده باشه. اگر کسی بگوید زار اون فلقریه، یک کشاورزی در روستاست، بگوید سام اون فلمسمع، سازندهی در کارگاه خودش، ید اون متحرکتان، یه دستی در حال حرکته، رجل اونجا، خب اینا فایده برش مترتب هست یا نیست؟ نیست. خبر اگر از مبتدا میدید به این جهت است که این خبر یک فائده ای رو ایجاد بکنه، فائده مطلوبه ای رو ایجاد بکنه. اگر مبتدا نکره باشد اون فائده مطلوب در حالت طبیعی و حالت اولیه ایجاد نمیشود. لذا اگر مبتدا معرفه باشد، چون معرفه بودم معمولا این گونه است که برش فائده مترتب اگر از او خبر بدیم، این شده مطابقه با هست. اگر مبتلا نکره باشد، چون معمولا اگر مبتلا نکره باشد خبری که از او داده می شود داره یه فائده نیست، این شده چی؟ خلاف هست. لکن این لکن خیلی مهمه، لکن معیار در این که ما جایزه خبر بدهیم یا جایز نیست خبر بدیم، جایز است مبتدا قرار بدهیم یا جایز نیست مبتدا قرار بدیم، چیه؟ معیار ترتب فائده است. معیار اینه که خبری که داریم میدیم چی رو داریم مبتدا قرار میدیم برش فائده مترتب باشه. لذا اگر شما یه نکره ای را مبتدا قرار دادید و بر این نکره فائده این و بر اخبار از این نکره فائده این مترتب بود، اون جایزه، اشکالی نداره. همین خاطر رابطه در این است که فایده مترتب بشه و فایده مترتب نشه. اگر هم ما میگیم اصل در مبتدا اینه که معرفه باشد، چون غالبا معرفه بودن فایده رو مترتب میکنه، البته ممکنه نکره بوده نکره هم پیدا بشه که اخبار از او چی بشه؟ فایده داشته باشه. معیار فایده است، معیار فایده است. خب از بیان اصل، استدلال، تمثیل، توضیح به اینجا رسیدیم که معیار چیه؟ معیار فاعل است. پس قاعده ای که ما از این عرایضمون استخراج کردیم این شد، هر کجا خبر دادن از نکره، از معرفه که همیشه فائده داره، چون ما معرفه رو میشناسیم دیگه، معرفه رو میشناسیم، وقتی که انسان کسی رو چیزی را کسی رو بشناسد خبری که میده طبیعتا فائده داره. هر کجا از نکره فائده ای بدهیم فائده داشته باشه باز جایزه. اما سوال ببینید، بعضی از قوانین کلی و مبهمند، ولذا علمایی که اون قانون رو مطرح میکنن برای اینکه راحت‌تر بتونن اون افرادی که مبتلا به این قانون هستن مصادیق و موارد این قانون رو دسترسی پیدا بکنن، خودشون میان چیکار میکنن؟ موارد و مصادیق رو هم در میشمارن. البته بیان اونها دلیل بر حصر نیست، یعنی معناش نیست که فقط همونجا این فائده وجود داره، نه موارد مهم رو ذکر می کنم. به همین جهت چون معمولا ممکن این سوال پیش بیاد کجا فاعله وجود داره کجا فاعله وجود ندارد، آقایان عموماً یک به چیکار کردن؟ مواردی را که خبر دادن از نکره دارای فائده است برشمردند. بعضا تا 40 و اندی محضر شما عرض میکنم که شمرده شده است. مرحوم سید در حدائق 40 و چند مورد رو میفرمان نقل شده، عباس حسن تا 40 مورد تعبیر میکنه و 11 مورد رو ایشون ذکر میکنه. مختلف آقایان بیان کردن در مثل سیوتی، این هم شاید 3-4 مورد 4-5 مورد اونجا خواهید دید. من موارد رو عرض میکنم دیگه توضیح نمیدم، چون یک کلمه داشتیم لا یکونو نکرتن الا مع الفائده، این حالا چرا بر این موارد فائده مترتب است خود دوستان دقت بکنم روشنه. من برای اینکه یه سری موارد رو عرض بکنم سریع میشمرم و رد میشم. یک، خبر ظرف و جار و مجرور باشد که مقدم شده، یعنی مبتلا که نکره است و همه اینا مبتلا نکره است دیگه. خبرش چی باشه؟ ظرف و جار و مجرور مقدم باشه. تبی ظرف و جار و مجرور شرایطی داره که دیگه از کنم من اشاره نمی کنم. فداره رجلون دو، دخول استفهام در نکره. هل رجلون فدار؟ هل رجلون قائم؟ دخول نفی بر نکره. ما رجلون قائم. چهار، نکره در مقام دعا باشه. از دوستان بگیرید دیگه، نکره در مقام دعا باشه. بخونید اون آیات رو و بعضا ادعیه رو. سلامون علی آل یاسین. خب سلامون علیکم، سلامون علیکم، این سلامون نکره است دیگه، چون در مقام دعا اشکال نداره. در مقام نفرین باشه که عرب میگه دعا علی. دعای ما رو عرب چی میگه؟ میگه دعا الله. نفرینی که ما میگیم عرب چی میگه؟ میگه دعا علی. ما آیه شریفه چی میفرمایه؟ ویل للمطففین. ویل نکره است، اشکال نداره، در مقام دعا علیه. نکره در جواب سوال باشه. من الذی فی الحبیبه، تو این تیف چیه؟ شما میگید کتابون، این کتابون یعنی کتابون فی الحبیبه، مبتدای نکره، اشکال نداره، فایده داره متوقعه. فایده چیه؟ بله، پاسخ این سوال، خود پاسخ این سوال فایده ایست که ایجاد میکنه. مبتدا بعد از ازای فجائیه باشد. دیگه حالا بنویسید فقط، ما دو تا ازا داریم، یه ازای شرطیه، این ازای فجائیه ازاییست که دائما بعد جمله اسمیه میاد، دلالت میکنه بر این که جمله، معنای جمله که بعد از ازا است بلافاصله بعد از جمله ما قبل واقع شده. مثلا شما در کنار باز میکنید، تا داره باز میکنید یه دفعه رجب کنه اونجا میبینید، یه دفعه انسان جان میخوره. یا مثلا در خونه رو باز میکنید میبینید یک شیر درنده جلوی خونه وایستاده. این مثال سوایی میتنه. خرش تو من از داره فعضا اتدان بلباب، من از خونه خارج شدم ناگهان یک شیر در خانه بود. حالا یا این اتد یه مثالی رو هم میزنیم که فکر میکنید فقط تو این وادی هست، نه، ما دائم در روز مواجهیم با این معانی و مفاهیم. اینا شما میخونید تو مفاهیم موقعی از آی فجایی رو بعد تشاری در سنشان اونجا بحث شو بخونید. نکره مضاف باشد، نکره موصوفه باشد، نکره عامل باشد. حالا مضاف اینا رو موصوفه رو میتونید خودتون مثال بزنید. عامل باشه، مثلا تو جار مجرور رو عمل بکنه. رغبتون فل خیر خیران، یا اینجوری رغبتون فل آخرت خیران، اینم مثال خوبیه. رغبت در آخرت، زندگی آخرت، این خوبه، این خیره. دلالت بر مدح یا ذم بکند، در مقام تقسیم باشد. نه هر کدوم موارد مختلف مثال هم داریم، فرصت نداریم. دلالت بر عموم بکند. آیه شریفه چه می فرماید؟ کلون یعمل و علا شاکلته، در اول جمله حالیه باشد. بعد از فاعل جواب شرط باشد. در مکره ناسخی داخل شده باشد و موارد دیگر. که موارد که من الان عرض کردم ظاهرم تا آخر ادبیات این مقدارم دوستان نخواهند دید در مثل سویتی و مغنی، اما تو موازی دوستان میتونن نگاه میکنن و حسدت سویتی فکر میکنم 6-7 مورد رو اونجا مطرح میکنه، اونجا با فضا دارن دوستان علت این موارد رو هم دقت کنن.
خود خبر مقصرم شده
نه نفس تقدیم خبر مصدق نیست مگر اثر معنوی ایجاد کنه، اثر معنوی هم فقط در صورتی که نکره باشه ایجاد نمیشه. مثلا میگم تقدیم ما حق و تأخیر یفی الحصر و حصر ایجاد میکنه، خوبه. یکی از ادله که در مثل فدار رجلان ظرف جار مجرور مقدم بشه میگم مفید فائده است، همینی که حصر ایجاد میکنه. دو بیان وجود داره، یکیش این است، اما نفس تقدیم نه. و الخبر هو مجرد المسند به صلوات الله علیه. مطلب اول تعریف. خبر المجرد المسند به است. در نگاه اول مراد از المجرد چیه؟ که بعضی هم تصریح کردن یعنی اسم مجرد، نه خود مجرد. المجرد که علی فلانش موصوله دیگه، یعنی چه؟ یعنی اسم مجرد دیگه، خبر اسم است. اگر اینجوری تفسیر کنیم عبارت رو، خب شما میدانید گاهی خبر جمله واقع میشه، درسته؟ و جمله اسم نیست، لذا باید اینجوری بگیم. بگید این که ایشون میگه اسمت و دیگرانی گفتن اسمت، یعنی اسمت یا حقیقتا مثل زیدان قائمان، یا حکمن مثل چی؟ مثل زیدان قائمان، در جایی که خبر جمله باشه. چرا حکمن در این موارد جمله اسم محسوب میشه؟ به خاطر اینکه هر جمله‌ای که نقش به تذیرت در حکم مفرده، هر جمله‌ای که نقش به تذیرت در جایگاه مفرد قرار گرفته در حکم مفرده. مرحوم مدرس، مرحوم سید اینا دارن که کل جملت تقع و خبرن فا انها فی حکم اسم مفرد، در حکم اسم مفردن. این قاعده فقط مال خبرم نیست، هر جمله‌ای که نقش به تذیر همین حالت رو داره. نه من اصلا مجرد رو از توضیح ندادم، گفتیم هو المجرد المسند به. المجرد یعنی چی؟ خالیه. یعنی چی خالیه؟ اسم مجرد. ما داریم اسم رو توضیح میدیم، اسم رو توضیح میدیم که علی فلان موصوله دیگه، مراد از این علی فلان موصول اسم است، اسم مجرد. یا اینکه شما میتونید بگید اصلا خودشون که نگفت اسم، گفت المجرد. علی فلان رو میتونید اهم بگیرید از اسم و بله جمله، این تعبیر هم بکنید اشکالی ندارد، بگید مرادشون اهم از اسم و جمله است. این هم یک توضیح دیگر در تبیین بیانشون. به قرائن مختلف عرض کردم، اشاره کردم. اولا ما در باب ثانی در چی داریم بحث میکنیم؟ ما متعلق به الاسماء. ثانیا نقش به طور کلی مال مفردات و اصل در پذیرش نقش هم میان فعل و حرف و اسم چیه؟ اسم نصر یا اسم که مورمه فعل و حرف، اصل درشون چیه؟ بناه. ثالثاً عرض کردم عمده آقایانی که تعریف کردم گفتن اسم مجرد، این جنس رو به عنوان اسم قرار دادن. این مجموعه قرائن کنار هم بذاریم، مراد اسم هست. البته میتوانیم اهم از اسم جمله بگیریم چون تصریح نگرده به اسم. در جمله‌ای که خبر واقع میشه، رو من تو پرانتز عرض بکنم، جمله‌ای که خبر مبتدا واقع میشه دو تا مبنا دارن آقایون. بعضی مثل ابن حاجب میگن بدون ادات مصدری به تعویل مصدر میره، جمهور آقایون اینو قبول ندارن. یعنی مفرد نیست، جمله است، به تعویل مصدر نمیره در جایگاه مفرد است، اما مفرد نیست، حقا با همین آقایونه. خب ما این مبنای دوم رو که بپذیریم، طبیعتا باید بگیم اگر مرادشون از المجرد اسم است، خب اسم رو هم اسم حقیقی اراده کرده هم اسم حضور که شامل جمله هم بشه، یا نه بگیم جمله نگفت اسم، گفت چی؟ گفت المجرد، چون گفت از المجرد السلام موصول معنای عام دارن، هم مرادش اسم است و هم جمله، چون هم اسم خبر قرار میگیره و هم جمله خبر قرار میگیره. اینجوری باید توضیح بدیم. و اوائل سندیه که ایشون گفت جمله و کلام یه همچین تعبیری داشت که لا یتعطا یا لا یعطی الا فسمین او اسمن و فعلن، همچین تعبیری داشت، اونجا من توضیح دادم که خب در دو اسم مثل زیدون قامه، مثل زیدون قامه جمله اسمیه است، ایشون میگه در دو اسم یک اسم است و یک جمله است، دو تا اسم نیست. اونجا طبیعتا از اسمشون اراده چی کرده؟ اعم از اسم حقیقی و اسم حکمی. اونجا هم عرض میکردیم چون جمله در جایگاه مفرد قرار گرفت پس بین اعتبار اون تعبیر میکنند. خب این ممکنه اینجا هم ایشون همین اراده رو کرده باشه. این از نکته اول. نکته دوم، کلمه مجردون، المجرد. المجرد یعنی چه؟ بله؟ یعنی خبر مجرد از عوامل لفظی است، یعنی عامل لفظی درش عمل نمی کند. در اینکه عامل در خبر چه است، اقوالی وجود داره. جمهور بصریان و جناب سیبوی میگن مبتدا عامله، زمخشری، جزولی، ابن حاجب میگن ابتدائیت عامل معنوی عامل است. البته تو اون نظر اول کوفیون هم داخلن، حتی کوفیون هم میگن مبتدا عامله، اما فرق کوفیون و بصریون اینه که عامل در مبتدا رو بصریون بازم ابتدائیت میدونن، اما کوفیون خبر میدونن. بعضی هم میگن هم ابتدا و هم مبتدا، یعنی هم عامل معنوی هم عامل لفظی، که خب اینها هر کدومش بیانهای رد شده. مرحوم شیخ بهاءالدین فرمود المجرد ظاهر عبارتش اینه که موافق کدوم نظره؟ نظر اول. نظر اصحابی میکنم نظر دوم که زمخشری و جزولی و ابن حاجب قائلند، ابتدائیت رو ایشون عامل میداند. سومین کلمه‌ای که ایشون داره المسند به، مسند به یعنی چه؟ یعنی خبر مسنده، مبتدا مسند الیه است، اما خبر بفرمایید مسند است. توضیح ما تا این حد تمامه، اما بر این کلمه المسند به اشکال مترتبه، ما حتما باید اینو عرض کنیم، توضیح بدیم. ببینید اگر ما المسند به را همینجور که ترجمه کردیم ترجمه کنیم، چه مشکلی پیش میاد؟ اموری داخل تعریف میشوند که از افراد معرف نیستند، یعنی تعریف ما میشه غیر مانع برای اغیار، مانع اغیار نخواهد. مثلا چی داخل میشه؟ بله؟ آفرین، اسم فعل. اسم فعل میتونیم بگیم المجرد مسند به دیگه، المجرد یعنی چه؟ این عامل لفظی برترش نمیاد، مسندان به هم، مسندان به هم هست دیگه، به فاعلش نسبت داده میشه، مسنده دیگه. چی داخل میشه؟ بله؟ مبتدای وصفی. مبتدای وصفی، مبتدای وصفی مگر المجرد المسند به نیست؟ بله؟ اونم مجرد است از عوامل لفظی، مسند هم هست. حتی فعل داخل در تعریف می شود، حتی فعل داخل در تعریف، فعل مضارع مثلا یضربو، الان این یضربو، این فعل یضربو زیدون، یضربو المجرد المسند است یا نیست؟ عامل لفظی نیومده برسرش. میدونی فعل مضارع در حالت رفعی عامل لفظی نداره دیگه، مسند هم هست، اسناد داده میشه به فاعلش. ببین همه اینا داخل در تعریف میشن. چگونه حل کنیم این اشکال رو؟ بله، برای حل این تعریف ما چند گونه میتوانیم بیان داشته باشیم، حل بکنیم. محضر شما عرض بکنم که یک راه حل اینه که بیاییم مثلا، حالا بعض از آقایون تصریح کردن، یک قیدی رو اضافه کردن، گفتن الخبر هو المجرد المسند به المغایر لصفت المذکوره، یا گفتن غیر الوصف که مبتدای وصفی رو چیکار کنن؟ خارج کنن. اصلا خب باز فعل خارج، اسم فعل خارج نمیشه دیگه. گفتن تصریح کردن، گفتن مجردی که مسند باشد، البته غیر از اون صفتی که ما ذکر کردیم، مبتدای وصفی که مثلا اول بحثمون آوردیم، اینجوری حلش کردن. و خب ما همچین کلمه اینجا داریم نداریم؟ نداریم. اینجا ما دو راه حل داریم. یک، یکی این که یک علل مبتدا در تقدیر بگیریم، بگیم مرادشون اینه المجرد المسند بهی علل مبتدا. در این صورت باع المسند به باع، باع به چه معناست؟ به معنای استعانت. باع به معنای استعانت یک علل مبتدا در تقدیر بگیریم. سنگین شد. بله، باء حرف جر معانی متعدد داره. یکی از معانیش استعانته. استعانت باعث که بر سر مجروری میاد کنه، مجرور وسیله و ابزار تحقق فعله. مثلا میگه کتب تو بالقلم، من به وسیله قلم نوشتم، وسیله و ابزار نوشتن چیه؟ قلمه. یا باء سببیت، سببیت هم میتونیم چون نزدیکن معناشون. باء استعانت رو به وسیله ترجمه کنید، به وسیله اینجوری ترجمه کنیم فعلا، ان شاء الله برسیم به مباحثش. حالا خیلی معلومه میتونم تمرکز پیدا کنم که اونجا عرض کنم با چه بایه. با استعانت چی میشه ترجمه تعریف طبق این بیان که عرض کردیم؟ ببینید الخبرو هو المجرد المسند بهی الی مبتدا. خبر اون اسم مجرد از اون لفظ مجرد از عوامل لفظیه ایست که کلمه ایست که مجرد از عوامل لفظیه باشد و اسناد داده شود به وسیله او به سوی مبتدا. کدام مجرد مسندی که اسناد داده می شود به سوی مبتدا؟ بله، فقط خبر محل بحث ماست. ببینید خبر رو باید دقت کنید، سوال برا کنید، چرا دیگه اصلا جواب دوم هم ندید. دقت کنید، مطلق اگر مطلق باشد، خب هم شامل خبر مبتدا میشه، هم شامل مبتدا وصفی میشه، هم شامل فعل میشه، هم شامل اسم، هم اینا مسنده مجرد هم اصلا. اما اگر گفتیم مطلق که داریم میگیم مرادمون مطلق الی مبتدا، خب روشنه دیگه. اسم فعل که مطلق الی مبتدا نیست، مطلق چیه؟ الی الفاعل. فعل مطلق الی الفاعل، مبتدا وصفی مبتدا الی فاعل، همه اینا مبتدا الی فاعل. اون چیزی که فقط مبتدا الی مبتدا چیه؟ فقط خبر است. ما بخوام تعریفش کنیم، ببینیم که میگن المبتدا مرادشون همینه. در قرینه مقام دیگه ذهن نگردن این الی مبتدا. بله، در تقدیره. جواب دوم هم من عرض میکنم، خیلی خلاصه شون شبیه به همینه. ببینید ما با اینجا به استعانت گرفتیم، زمیر رو هم زدیم به همین الفلام و اصول، اون چیزی که میخواد اسناد داده بشه. اما شما با رو چی بگیرید؟ بله، با رو به معنای الا بگیرید، زمیر و بهی رو هم به مبتدا بزنید دیگه، در تقدیر هم نمیخواد بگیرید. المجرد المسند و به یعنی چه؟ یعنی المجرد المسند و الا مبتدا. این بهی باش به معنای الا داریم، با معنای الا زمیر و بهی هم به مبتدا برگرده. مبتدایی که قرینه مقام بر او دلالت میکنه. بله؟ خب خود با معنی علاوه این خلاف هست. حالا کمتری بیشتر شکار نداریم. دو راه هست. دو راه حله. فعلا در مقام مقایسه نیستیم. اصل مطلب خوب فهمیده بشه. با به معنای اعلام ضمیر میشه بخوره. بله؟ به مبتدا. چون خیلی از مواقع است ما این قلوب رو نمیاریم. مقولاً به چی میگیم؟ میگیم مقول. مسندم به را چی میگیم؟ میگیم مسند. این بهی لازم نیست برای مسند بیاد. لذا بهی رو میگیم باش به معنای اله است ضمیرش هم به چی بخوره؟ به مبتدای اسناد و مبتدا داده بشه. اینجوری هم مشکل حل میشه. حالا اون بهتر است. این بهتر است کاری نداریم در مقام مقایسه نیست. بفهم. نه اون مسندان الی اون ضمیرش به خود الفلام میخوره. دقت میکنید؟ این در حقیقت من توضیح دادم برای چند نفری که اون ساعت 8 که میومدن اینا گاهی اصطلاحه. حالا اینو بذارید اگر باز سوال باقی مونده چون مثلا 4 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم اون بحث بعدی رو هم باید عرض بکنیم که تمام بشه. محضر شما هست کنم اگر مستیمون انشالله من در فضای دیگر خدمت دوستان هستم. این کلمه رو دقت کنم دوستان دو تا نقطه باقی مونده است. این دو تا نقطه سخت نیست، راحت تر از مواردی که داشتیم. چرا تمام میشه بس. مطلب بعدی تقسیم و خبر. دوستان دقت کنم قلم ها رو هم لیزاره. من دیگه تابلو پاک نمی کنم میتونم بعد بنویسم. خبر یا جامد است یا مشتق. مراد مشتق اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه ممانزه، اسم تنظیم. البته در احکام خودشون، حالا ما حکم اینجا که هر مطلب میکنیم این کلی ولی وارد اسم تنظیم میشید ممکن اونجا احکام خاصه به خودشون داشته باشه. این یه نکته. یه نکته دیگر هم کنم بعضی اشکال کنم با این برنامه اون اشکال مرتفعه. ما که میگیم جامد مشتق، اگر جامدی داشتیم اون جامد به تعبیر مشتق را مثلا کلمه اسد داشتیم، اسد رو در چه معنی به کار بردیم؟ به معنی شجاع به کار بردیم. احکامی که ما در مشتق میگیم براش باره ولی اون جامد است. اما جامد رو اول به مشتق معمولا اگر کسی هم نگه دراره کرده ایشون نگفته خب دیگه هم گفتن به ایشون رو ایراد گرفتن. همین ماشه که نامون ایراد داره توی نظر این نکته. خب اگر خبر جامد بود ما حکمی هم که مطرح میکنیم فقط جهل تفاوق مطابقت مبتدا و خبره. تفاوق مبتدا و خبر لازم نیست، مطابقت نمی کنن. از جهل مفرد بودن، مفرد بودن، جمع بودن، مذکر بودن، مؤنث بودن، مطابقت نمی. مثل اینکه کلمه لفظ خبر قرار بگیره میگیم الکلمه تو بفرمایید لفظ تو الکلمه لفظون الکلماتون لفظون بیدیم مبتدا مفرد میشه، مبتدا میشه، جمع میشه. اما خبر تغییر نمی کن، خبر تغییر نمی کن چون جامده. جامد نمیتونه ضمیر برش قرار بگیره، متحمل ضمیر نمیشه. اون صیغه که تغییر میکنه به اعتبار ضمیری که درونش وجود داره اون ضمیر تغییر میکنه. جامد که متحمل ضمیر نمیشه تغییر سیره مصنع جمع پیدا نمی کنه. بزرگ مهندت هم همین کنه. اما اگر مشتق بود، این مشتق بر دو قسمه. یا رفع به ظاهر، به اسم ظاهر داده است، اینجوری بگیم رافع به اسم ظاهر است، یا رافع به اسم ظاهر نیست. یه وقت از خبر شما که مشتقه به اسم ظاهر هم رفع داره. مثلا شما میگید زیدون قائمون بفرمایید ابو خوب. اگر به اسم ظاهر الان در قبل رفع داره خبر شما رفع بدهد، باز حکمش اینه که تفاوت بفرمایید نمی کنن، مطابقت نمی کنن. چرا؟ چون هر عامل رفع دهنده ای که رفع به اسم ظاهر بدهد خودش دائمه مفرده نیست. اینو بارها خوندید. اگر فاعل اسم ظاهر باشد خودش مفرده، دائما مفرده. شما میگید زیدان قائم و قبول کن. از زیدانه قائم و ابو هما خوب زمین که برمی گره من میگن باز مطابقت کنه رفتی بس ما نداره. از زیدونه قائم بله؟ ابو هم
ابو هم یعنی خود رو قائم که خبر ما هست میتونه تغییری مطابقت یا مثلا میگید هندون هندون محلن بعد چی میگید؟ قائم یا قائمتون قائمون ابو ها چون فاعل عامل با فاعل تنگیده میشود اگر فاعل داشته باشه از یک تذکیر و تعنیم اب مذکر و قائم ها مذکر میگم درست میکنی؟ اما اگر رافعی مثل ظاهر نباشد در درمید مطابقت میکنن زیدون قائمون از زیدانه قائمان از زیدونه قائمون هندون قائمتون الهندان قائمتان و الهندان قائمات این مطابقت میکنه. خب عبارت دقت کن، یک نکته باقی مانده
والخبرو هوبل مجرد المسند به قلم ها رو دوستان بنار عبارت دقت کنن. خبر اون اسم مجردی است که اسناد داده میشه بهین. حالا این بهین رو دیگه عرض کردم چطور ترجمه کنید. و هوبل مشتق کن و جامدون، این خبر داری مشتقه داری جامده. مشتق با اون همون وقتیست که قبلا تعریف کردیم، اینجا اسم وائل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم معارفه. به خلاف غیر بله فر مشتق غیر رافع لظاهرن، اون مشتقی که رفع به ظاهر نده، یعنی این مورد آخر. بفرمایید متحملان لزمیره، متحمل است یعنی دارا است، درونش مستقر است. ضمیر چی؟ ضمیر مبتدا. ضمیر مبتدا یعنی چه؟ گفتم تازه بعدن خواهید شنید. یعنی ضمیری که رجوع به مبتدا میکنه. ضمیر مبتدا معناش اینه. خب چون متحمل ضمیر است که به مبتدا رجوع میکنه، پس با مبتدا مطابقت میکنه دیگه. بعد هر کدوم مبتدا باشه تغییر میکنه. فیطابقه دائما، مطابقت میکنه این خبر آن مبتدا را دائما. به خلاف غیره سوال داره کنید، ایشون چند بار گفتن؟ بله خبر جامد، خبر مشتق، خود خبر مشتق تو قسمه رفع ظاهر بدهد، رفع ظاهر ندهد. جایی که رفع ظاهر ندهد میگه به خلاف غیره، رفع ظاهر ندهد رو تکلیفش رو معلوم کرد. به خلاف این مورد چند مورد باقی میماند؟ به مورد. لذا غیرهی این فعل یعنی چه؟ این یا خبر جامد باشد یا مشتقی که رفع اسم ظاهر داده است. هر دو حکمشون یکیه که اینجا مطابقت لازم نیست. نحو الکلمه لفظون، لفظ جامده، اینجا مصدره ولی اینکه به معنای مفعول است، اما به اعتبار اصلش که مصدر بوده جامد تلقی شده. و هندون قائم ابوها، قائم مؤنث نیامد، به اینکه مبتدا بفرمایید مؤنث مطابقت نکرد. به صلواتی بفرستن دوستان. این قاعده چون بحث زیادی نداره، البته انسان بخواد ورود پیدا بکنه چون اول باب رابع مغنی هم میخونید جای بحث داره، اما نظری که ایشون ارائه میکنه در اینجا، چون فقط نظر خودش رو گفته، بهترین نظر است. حتی در باب رابع که دو صفحه دوستان بالا پایین میکنن اقوال مطرح شده که این قول در اونجا نیست، اما بهترین قول همینه. من بیانشون رو توضیح میدم، اگر لازم بود اول جلسه آینده بعد از تعطیلات، چون تعطیلات زیاده، یه اشاره به بعض از نکات میکنیم و الا خود بیانشون روشن بشود کاملا کفایت میکنه. خوب دقت کنن عزیزان، ما اگر دو تا اسم داشتیم شرط داشتیم کدوم رو مبتدا قرار بدیم کدوم رو خبر. خصوصا این سوال میدونید چه پیش میاد؟ زمانی که هر دو اسم ما معرفه باشه، هر دو اسم معرفه باشه، یا هر دو اگر نکره است نکره مخصصه باشه، مثلا هر دو نکره مضافه باشه. دقت میکنید؟ نکره مضاف به نکره، یعنی در یک رتبه باشند. یک زیدی داریم، یک اخوکری داریم، بخواییم خبر بدیم. آیا زید رو مبتدا قرار بدیم، اخوکر خبر بگیم زید برادر تو هست، یا اخوکر رو مبتدا قرار بدیم زید رو خبر بگیم برادر تو زید است؟ چکار کنیم؟ ایشان در عبارت خودشون می فرمین المجهول ثبوته عند السامع یجعل خبرا. ببینید بریم مبتلا و خبر فرقی که وجود داره چیه؟ فرقش اینه که ما خبر رو میخواییم حمله بر مبتلا بکنیم، لذا معناش اینه تو اون اصلی هم که عرض کردم اصل در مبتلا تعریف است، معرفه بودن است، که در حقیقت باید بگیم اصل در مبتلا معروف بودنه، اینه که شناخته بشه، ولی اگر نکرم هست ما نوعی شناخت نسبت به او داشته باشیم. در اونجا به توضیح اجمالی عرض کردیم ما اگر خبر رو میاریم در حقیقت خبر رو میخواییم منتقل کنیم به سامع، پس اون چیزی که سامع بین مبتلا و خبر نسبت به اون ناآشنا است، مبتلا تو خبر، خبر خبر رو نمیشناسه، مبتلا رو میشناسه، خبر رو نمیشناسه. پس ما اون چیزی رو که نمیشناسه سامع بهتر از چه قرار بدیم؟ خبر. اون چیزی رو که میشناسه مناسب از چه قرار بدیم؟ مبتلا. پس اون چیزی که مجهول میشه خبر، اون چیزی که مجهول نیست معلوم است در نزد سامع میشه بفرمایید مبتدا. این یه نکته. نکته دیگر این که مجهول باشد یا نباشد در اعتقاد متکلم مهمه، یعنی در اعتقاد من متکلم این باشد که آقا نمیدونه قیام برای زید ثابته، بگم زیدون قائم، نمیدونه برادرش زید برادرشه، بگم زیدون اخوکه. حالا برای در واقع خلاف این باشه، من چون میخوام من سخن بگم اعتقاد کی مهمه؟ اعتقاد من مهمه، ولی واقع خلاف این باشه. یه مثال بزنم بعد دوستان تطبیق بدن. پسری به دنیا میاد، این آقا پسری که به دنیا آمده است یه برادری هم داره، این برادر مثلا 7-8 ساله داره، این آقا پسر رو میارم خونه. خب این آقا پسر 7-8 ساله ای که این نوزاده که اومده خونه میدونه برادرش هست یا نه؟ میدونه برادرشه، اما همون اسمش رو نمیدونه، اسم انتخاب کردن براش، اما همون این آقا برادر اسم برادرش رو نمیدونه. اینجا چی باید بگن؟ باید بگن زیدون اخوکه، یا بگن اخوکه زیدون. چی معلومه چی مجهوله؟ اخوکه معلومه، زیدون مجهوله، از باید گفته شده اخوکه زیدون. یه وقت از عکس اینه، اینه یه آقای زیدی توی این تیما زیاد پیش میاد، یه آقای زیدی حتی شما باش رفیقید با من مراقبه دارید، اما نمیدونید این برادرتونه، یک سال میشناسید اما نگفت به برادرتونه، یا اصلا نمیدونستید. یک کسی میاد به شما بخواد خبر بده آقای زیدی که شما میشناسید این کیه؟ برادرتون. اینجا چی باید بگه؟ باید بگه زیدی از اخون کرد. قاعدتون المجهول فوجهول شیء علم عند السامع، اون چیزی که مجهول است ثابت بودن او برای یک شیئی، این ثبوت اون شیئی نمون رابطه منتدا خبره، در نزد سامع مجهول، در نزد سامع البته در اعتقاد متکلم، اعتقاد المتکلم واقع مهم نیست. این مجهول یجعل خبرا و یؤخر، خبر قرار میگیرد و مؤخر میشود، در جایگاه خودش قرار میگیره. و ذلك الشیء المعلوم یجعل مبتدا، اون چیزی که معلومه بله مبتلا قرار داده میشه و یا قدم مقدم میشود. ولا یعدل عن ذلك فالغالب، غالبا از این ضابطه عدول نمیشه، نباید از این قاعده عدول کرد. این کلمات رو باید با خود طلا اگر انسان بتوانه بنویسه بنویسه. تو این باب اینقدر اختلاف انظار و درگیری بین آقایون وجود داره، اما حاصل معنا و نتیجه همینه که این بزرگوار که از علماء فحل ادبیات شیعه هستن مطرح کردن. خب این مطلبی که خیلی هم میبینید با اون ذهن عرفی میسازه، چون هنوز ذهنتون وارد اون درگیری های آقایون نشده، خیلی شما منتقل نشد من چه عرض میکنم. فیقال لمن عرف زیدن بسمه، به کسی که زید رو به نامش میشناسه، بسمه یه شخصه، شخصش رو میشناسه، نامش رو میشناسه، اما ولم یعرف انه اخوه، 20 سال باش آشنا کنه نمیدونه برادرشه، اون سال دوم ما چی میگیم؟ میگیم زیدون اخوه. ولمن عرف انه له اخا، یه کسی میدونه براش برادری هست، ولم یعرف اسمه، ولم یعرف اسمه، اسمش رو نمیدونه. مثلا مثال کلمه بگیم مناسبه اخوه زیدون میگیم. فالمبتدا هو المقدم فی الصوره، در اینجا مبتدا همون چیزیه که مقدم. ببینید اینو چرا میگه فالمبتدا هو المقدم فی الصوره، چون عرض کردیم فرد در جایی که ما رو به اسم میذاریم هر دو اسم معرفه است، درسته؟ در چنین جایی آقایون میگن باید مبتدا مقدم بشه و خبر مؤخر، حتی نمیخوام با تقدم و تأخیر صورت ندیم، بلکه بعضی ممتنع میدانن، چون جا مبتدا خبر عرض بکنیم تنها قرینه‌ای که داریم برای شناخت مصطفی اصالت چیه؟ قرینه مکانی است. نباید تقدیم تأخیر صورت بدیم که اشتباه نشه. اما اگر یکی معرفه باشه یکی نکره، نکره به عنوان خبر محسوب میشود. این امر عجله کردیم، اشکالی نداره. به خاطر اینکه سر بحث رسید، اگر ابهامی بود ما در خدمت دوستان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.